بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. یک استدراکی فضلا از بحث قبل که مسئله اجرت علی واجبات است، در فرمایشات مرحوم امام خمینی چون دیدم اینه به عرضتون برسانم، و آن این است که ایشان بعد از اینکه توضیح زیبایی در مسئله نیابت در عمل واجب عبادی ذکر میکنه و میفرمان اینکه شیخ فرموده است که اجرت بر نیابت، ولی اصل عمل منوب فیه به قصد قربت اتیان می شود، و از این جهت دو امر متفاوت، یکی مسئله تنزیل نفس منزله منوب آن که این قابل برای اجاره کردن و خودش امر مستحبی هست، می توان در مقابل این تنزیل نفس که امر توسلی است پول دریافت کنه. اما بعد از تنزیل اصل عمل که مثلا آوردن نماز روزه است، این نماز روزه را به قصد امری که متوجه به منوب آنه بوده انجام میده. پس دو چیزه، یکی تنزیل نفس نائب منزله منوب آن که این فی ذات امر مرغوبی است و امر توسلی، اجرت در مقابل او بلا محذوره. دیگری عمل عبادی که اجرت در مقابل اصل عمل عبادی انجام نمیگیره، و لذا چون دو چیزه بنابراین قربت در یک شیء واقع میشه که در او اجرتی نیست. اجرت هم در تنزیل واقع میشه که باز در او قصد قربت شرط نیست، و با این کیفیت اهل تنزیل شیخ را مفصلا ذکر میکنه و بعد میگه این که بعضی گفتند باز هم چون اگر اجرت نبود او عمل منوب آن را انجام نمیداد، فمن این محظور نیست، چون از قبیل داعی علی الداعی است و این ضرر نداره. بعد یک احتمال دیگری در مقام میدن، و آن اینه که تنزیل در عمل باشه، نه اینکه خودش را نازل منزله منوب آن کنه، بلکه عملش را تنزیل میکنه منزله عمل منوب آن. نماز که میخونه میگه این نماز را من میخونم، اما این نماز را به نیت منوب آن انجام میده. پس عمل میشه عمل منوب آن، به موجب برای تقرب منوب آن هم خواهد شد. بعد مترددون اشکال میشن که آقا تقرب یک امر اصلا به منزله تقرب حسیه، همونطوری که تقرب حسی نیابت بردار نیست. اگر من میخوام نزدیک بشم مثلا به وجود جناب عالی، یا نزدیک بشم به حرم مطهر، این تقرب دیگه من نمیتونم عوض شما نزدیک بشم. شما خودت اگر نزدیک شدی تقرب حاصل کردی، نرفتی، من برو صد دفعه هم که برم، این موجب قرب شما و به حرم مطهر نمیشه. خب همونطور که تقرب حسی نیابت بردار نیست، تقرب معنوی هم نیابت بردار نیست. نائب میخواد عملی انجام بده که منوب ان متقرب الی الله بشه، این قابل قبول نیست. بعد میفهمم نه، این در امور معنوی غیر از امور حسیه. آری در امور حسی نمیتوان قرب دیگری موجب تقرب شخص ثالث بشه، ولی در امور معنوی ممکنه. این به هر حال ایشون میفرماید پس دو تا گونه تنزیله. شیخ هم متعرض گونه دومش نشده. ایشون یکی اول حرف شیخ را نقل میکنه که تنزیل نفس منزله منوب ان، و دوم تنزیل عمل نائب منزله عمل منوب ان. و بعد میگه مانعی نیست که پس قربت در منزل علیه باشه و منوب علیه باشه، و اجرت در اصل تنزیل نائب منزله منوب ان، یا تنزیل عمل نائب منزله عمل منوب ان. خب این را ایشون با بیانات مفصلی در این 4-5 ورق بیان میکنه. 4-5 صفحه. بعد یه مطلبی میفرماین، و اون مطلب اینه که میگه اینا همه بافتنیه. ما وقتی که نگاه میکنیم به روایاتی که در مقام وارد شده، و همچنین نگاه میکنیم به سیره عملی که در باب نیابات عبادات واقع میشه، اینا همه پول داده میشه برای همون عمل عبادی. نائب پول میگه برای اینکه عمل عبادی منوب ان را انجام بده. سیره هم که در بین متدینین از اول تا به الان بوده همین بوده. الان هم همینطور پول میگرن که یک سال نماز بخوانن برای منوب ان، پول میگرن که یک ماه روزه برای منوب ان. یعنی پول بر عملی را که عبادی است گرفته میشه. بنابراین یعنی که این همه تخیلات و توهمات برخلاف سیره. آقای محمد این کتاب بدید وسائل بعد ایشون اشاره میکنم به یک روایت خصعمیه که متاسفانه من مجال نکردم که این روایت خصعمیه در مستدرکه، اما بعد اشاره میکنم به این روایت عبدالله ابن سنان که میگه این صریحه در این که امام صادق علیه السلام پول را به نائب داد که اعمال حج از طرف حضرت اسماعیل انجام بده. اون روایتش اینه: ابواب نیابت فی الحج، در کتاب حجی که وسائل تنظیم کرده در ابواب نیابتش باب اول، محمد ابن یعقوب، حدیث اول همین باب، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن منصور ابن العباس عن علی ابن اسباط عن رجل من اصحابنا یقال له عبد الرحمن ابن سنان. خوب از نظر رجالی اگر خودشیم بحث کنیم، این روایت متاسفانه سهل ابن زیاد که حالا تضعیف شده بعضی گفتن، بعد این عبدالرحمن ابن سنان هم تأیید و توثیق نشده، ولی به هر حال در این روایتی که مرحوم صاحب سؤال از کلینی نقل میکنه، قال عبدالله ابن سنان، از عبدالله ابن سنان که عبدالله ابن سنان البته موثق و بزرگواره، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخل علیه رجل فاعطاه 30 دینارا یحج بها عن اسماعیل. 30 دینار حضرت صادق به این شخص داد که حج از قبل حضرت اسماعیل انجام بده. یحج بها عن اسماعیل، خب اسماعیل در زمان حیات امام صادق از دنیا رفت و بعد حضرت به این آقا 30 دینار داد که حج انجام بده. بلم یترک شیئا من العمره الى الحج الا اشترط علی، تمام اجزاء حج را شرط کرد. گفتش که آقا من بهت میگم این پولی که میخوای بگیری باید جناب عالی احرام ببندی، از میقات مثلا بعد از اونجا بری اول عمره را انجام بدی، تمام شد عمره را بعد عمل حج شروع کنی. همه را تک تک حضرت شهد کرد، حتی اشترط علیه ان یسعا فی وادی محصر، حتی فرمود به شرط اینکه در وادی محصر هم سعی کنی، مثل سعی صفا و مروه. وادی محصر که عبارت از وادی بین مشعر الی المناست، یه مقداری که بین مشعر و منا راه میریم این بخش بهش میگن وادی محصر. فرمود اونجا هم مثل سعی صفا و مروه هروره کنی، اونطور عمل انجام بدی. پس ببینید پول را حضرت داد در مقابل تک تک این اعمالی که در عمل در حج معتبره. حتی اشترط علیه ان یسعا فی وادی محصر ثم قال یا هازا، بعد هم فرمود که ای فلانی اذا انت فعلت هازا، اگر تو این کار را انجام بدی برای حضرت اسماعیل به نیابت اسماعیل، کان لاسماعیل حجتون بما انفق من ماله و کانت لکت تسعون بما اطعمت من بدنک. بعد فرمون که خب چون تو این عمل انجام دادی، تو که زحمت کشیدی 9 برابر میبری، ولی خود اسماعیل یک حج تو را بیشتر نمیبره. بعد فرمود که اذا انت فعلت هذا کان لاسماعیل حجتون بما انفق من ماله و کانت لک تسعون بما اتعبت من بدنک من بدنک. خب این یه روایته. روایات دیگرم به این مضمون زیاده که قال باز روایت بعد قلت لعب الحسن علیه السلام رجل دفع الى 5 نفر حجتن واحده فقال یحج بها بعضهم، به 5 نفر پول داد، گفتش که خب یکی از شما حج را انجام بدید. فسبقها رجل واحد منهم، یکی این را قبول کرد. فقال لی کلهم شرکاء فی الاجر فقلت لمن الحج، قال لمن صلى بالحر والبر. خب به این مضمون در باب دوم و سوم هم زیاد روایات که فرمود که ان رجل اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك الا 50 درهما، کسی حج وصیت کرد که برای من حج انجام بدید، فقط بعد از تقسیم 50 درهم بیشتر باقی نماند، حالا با 50 درهم چه کنن؟ قال یحج عنه من بعض المواقیت التي وقتها رسول الله من قربن، از بلد خودش نمیتونه با 50 درهم دیگه بره. فرمود که حالا که اینطوری از میقات برش حج بدن. خب پس ببینید به این مضمون روایات زیاده که خلاصه این روایات این میشه که میفرمایند به این که پول در مقابل خود عمل حج در سایر اعمال هم مثل نماز و روزه و غیر ذلک، پول در مقابل نمازی که انجام میده، روزه‌ای که انجام میده، اینه. میگه شما بی خود چی هی بشینید و همونطور که قبلا عرض کردن در فرمایشات مرحوم آقای تبریزی که بالاخره این بافتنی هایی که متاسفانه خیلی هم آقای خمینی رحمت الله علیه در این کتابشون قفش 10-12 قول و نظرات مختلفی را که خواستند جمع به اصطلاح خودشون موضوع قربی را از موضوع اجاره جدا کنند، به هر کدام را مستقلن قرار بدن تا موجب برای اخذ اجرت در عمل عبادی نشه و موجب برای تنافی قصد قربت با قصد اجرت نباشه، اون نظرات مختلف را ذکر میکنه، خودش هم تأیید میکنه ابتداءً توجیه شیخ را، ولی سرانجام میگه این توهمات اینها با صریح روایات مخالفه، زیرا صریح روایات و سیره عملی که بین عامه مردم رایجه اینه که اجرت و پول در مقابل خود عمل قرار میگیره. خب بعد سوال میشه که خب چطوری؟ میگه چطوری نداره دیگه، ما اشهاده در مقابل نص کنیم. خب وقتی خود ائمه علیهم السلام را علیه السلام تجویز کردن چه مانعی داره؟ مانعی نداره اجرت بگیره و بعد عملی را که برای منوب عن هست به قصد قربت انجام بده، برفت از قبیل دایی علی دایی میشه. دایی اول عبارت است از عمل لامر الله، دایی دوم پوله، یا دایی اول بگی پوله که این پول موجب میشه که در او دایی انجام صلات یا صیام یا حج عن المیت انجام بده. قربم که مانعی نداره، خداوند متعال برکت این که این عمل را نیابتن انجام داده ذمه طرف فارغ میشه. بعد این بیان جالبی دارن، میفرمایند به این که بسیاری از واجبات، دقت کنید، بسیاری از واجبات به صورت دین ثابت میشه بر طرف، مثل همون که دین مالی، کسی که اگر مال شما را تلف کرد یا مال ذمه‌اش به مال شما مشغول شد، این بر عهده او یک دینی ثابت میشه. خب این دین را میتوان شخص دیگر تبرعا بیاد انجام بده، میتونه شخص دیگری این دین شما را به صورت پولی ادا کنه. میگه همونطوری که در دیونی که بر ذمه کسی است میتوانه دیگری انجام بده و با انجام دادن او دین از ذمه مدیون فارق میشه، اعمال عبادی هم به حسب اون چی که از روایات برمیاد که قضاء عمل واجبه بعد از مرگ هم ایزن اینها بر ذمه او ثابته، میفرماید پس معلوم میشه اعمال عبادی هم به منزله دیونه. دیون را شخص دیگری میتوانه ادا کنه و اون شخص همون نائبه که نائب میاد دین را از طرف منوب عن ادا میکنه و بنابراین اجتهاد در مقابل نص کردن دیگه درست نیست. این استدراک ایشونه که به نظر من قشنگم هست، قبلا هم گفتیم فرمایشات را در فرمایشات مرحوم آقای تبریز. مال نیابت بکنه بعد. پس مطلب بعد عبارت شد عرض کنم که از اون چی که دیروز عرض کردیم در مسئله که مطلب بهتر روشن بشه. مسئله بعد عبارت بود از این که در این واجبات نظامی و انتظامی که در جامعه متعارفه که میگویند همه اینها واجبات کفایی هن و اگر فرض کردیم در یک امری منحصر شد میشه واجب عینی، چطور اجرت در مقابل این گرفته میشه؟ به خصوص فرض کنید اگر طبیب در یک بلدی منحصر به یک نفر شد، خب این طبیب حق داره که اجرت بگیره با توجه به اینکه علاج مریض واجبه و بعد هم این یک نفر بیشتر نیست، طبعا متعین میشه بر او علاج و صرفی هم گرفتن اجرت در مقابل واجب را خود شیخ قبلا تصدیق کرد و گفت چون این شخص مقهور بر این عمله لذاب داد لمال به باطل اگر خواسته باشه اجرت بگیره. حالا که گفتید اکل مال به باطله چون این شخص مقهور است به حکم خدا بر اینکه عمل را انجام بده و کسی که مقهور بر یک عمله است، دادن پول به چنین شخصی اکل مال به باطله، پس حالا در این واجبات نظامی چرا حلی داری؟ مرحوم شیخ در این واجبات نظامی که گیر میکنه بعد میگه فقط تفصی منه به وجوه، برای اینکه از یک طرف بالاخره مسلمه که در جامعه این امور باید انجام بشه و مجان شدن معنا نداره، بالاخره در جامعه خباز باید خبازیش بکنه، بنا بنایش را بکنه، طبیب طبابتش را انجام بده، ولی بنا به این نیست که مردم مجان این کار را بکنن. خب از یک طرف گفتید این عمل واجبه و عملی که واجب باشه مقهور است فاعل بر انجام این عمل، خب عملی که مقهوره پول دادن در مقابل عملی که مقهور الفی هست دیگه اکل مال به باطله چرا حلی داره؟ ایشون میفهمن وجوهی برای این ذکر شده. اول گفتن این به اجماعه، به دلیل اجماع ولو این عمل واجب شده ولی به دلیل اجماع جایزی گرفتن پول در مقابل این عمل. طبعا خب اجماع یه چیزی که بله مسلمه که پول یا گرفتنش در بین مردم یه چیز مسلمه، هیچ کسی هم نگفته حرام پول گرفتنش، اما حالا این منشأ اجماع ممکنه وجوه بعدی باشه که ذکر شده. دوم الالتزام به جواز اخذ الاجرت عن الواجبات اذا لم تكن تعبدیه. بیاییم بگیم بله ما قبلا گفتیم از این مسئله که آقای شیخ ذکر کرد چون مقهور است بر عمل، یا از اون یایی که یادتون اگر باشه آقای نائینی ذکر کرد فرمود که عملی که عبادی است ملک خداست، یا فرمایش که کاشف الغطا ذکر کرد که گفت اجرت گرفتن با وجوب تنافی بذات داره، این آقا میگه نه اون حرفا رو بذاریم کنار و بلکه بگیم که جائز اخذ اجرت بر واجبات اگر تعبدی نباشه. واجبات تعبدی چون تنافی بین قصد قربت با گرفتن اجرته رو بذاریم کنار، اما در واجبات توسلیه اگر یادتون باشه گفتیم اون چی که لازمه دادن عمل به مستأجر، دادن عمل به مستأجر با وجوب توسلی منافات نداره، با حرمت توسلی منافات داشت اما با وجوب توسلی منافات نداره. اینم قول دوم. سبون ما عن المحقق الثانی من اختصاص جواز الاخذ به صورت قیام من به کفایه فلا یکون و هین از این واجبا. نظر سوم ما است که گفتن این در واجبات کفاییه که چون دیگران میتوانند انجام بدن و من بد کفایه هست، حالا تو این شهر طبیب متعدده، چه الزامی داری که من توابت بکنم؟ چون طبیب ارز کنم متعددن و ارز کنم که من بد کفایه وجود داره، بنابراین بر من تعینی نداره که حتما من انجام بدم. لذا در صورتی که من بد کفایه باشه، اجرت گرفتن طبیب یا خباز یا سایر مشاغل جائزه. و حال اینکه این حرف مسلم مردوده، چون مسلمی که اگر متعینم بر کسی بشه و باز اجرت گرفتنش جائزه. حالا اگه در این شهر منحصر شد، این شهر فرض کنید 3 میلیونی به 5 تا طبیب که همه اینها لازمه که تمام وقتشون را صرف کنن، حالا قطع که بر همشون واجب عینیه، هیچ کسی نمیتونه بگه اگه واجب کفایی بود جائزه، حالا که واجب عینی شده اجرت گرفتن جائز نباشه. بعد قول چهارم، نظر چهارم، مفتاح الکرام است من ان المن مختص بالواجبات الکفائیه المقصوره لذاتها که احکام الموتا و تعلیم الفقه دون ما یجب لغیره کالصنایه. آقای مفتاح الکرام گفته که بعضی واجبات مقدمه هستند و بعضی خودشون ذوالمقدمه هستند، مثل دفن میت یا تعلیم فقه که فرمود، یکی از آیه شریفه بسیاری استفاده کردن که تعلیم جاهل واجبه. حالا در مقابل تعلیم واجب، مسائل واجبه، یا در مقابل دفن موتا پول گرفتن حرامه، چون اینها خودشون واجبن. اما من علاج کردنش واجبه، خوردن دارو بر مریض لازمه، اما معالجه طبیب مقدمه میشه برای علاج مریض. و بنابراین چون مقدم میشه، یا خباز در عمل خبازیش خبازه میکنه، ولی نان که تهیه شد اون نان بعد با خوردنش حیات مردم را تأمین میکنه، پس عمل خباز مقدمه برای واجبه. از این جهت بگیم که چون اینها اعمالشون مقدمه برای واجبن، گرفتن پول در مقابل این اعمال نظامی جامعه مانعی نداره. عرض کنم حضورتون که شیخ میگه، البته اینم فراموشی کم لطفیه، پنجم ان المن ان اخذ الاجرت علی الصناعات لاقامه النظام، همون که درود ما عرض کردیم. حرف پنجم اینه که میگه اگه بنا شد که ما پول نگیریم که باز اختلال نظام لازم میاد، از این طرف رها کردن اختلال نظام و پول نگرفتن هم اختلال نظام لازم میاد. خود در این شهر 50 نفر میرن دنبال بنایی، 50 نفر میرن دنبال خبازی، خب برای چی نمیخوان امرار معاش کنن دیگه؟ خب اگه بنا شد که شما گفتید برای اینکه اختلال در نظام لازم نیاد واجبه برای اینها اعمال را انجام بدن، خب اگر اختلال نظام میخواد لازم نیاد باید پولم بگیرن، ولی گرسنه باشن یا گرسنه که نمیشین که، خلاف انتظاره که. لذا بعضی هم از این راه پیش آمدن. از بله خب الاخره راه ششم اینکه وجوب در اینها، اصلا از من اول اینها واجبن اما واجب مشروط بالعوضن، نه واجب مجانی هستن. بله بعض از واجبات واجب مجانی هم، مثل دفن میت، اما این واجبات، واجبات نظامی، واجبن مشروطن بالعوض، نه اینکه بدون عوض واجب باشن. و صلی الله علی محمد و آله.